وقفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات. ببینید پیامبران گام در جای گام پیامبران قبلی میگذاشتن و این راه رو ادامه میدادن، که خود این یک نکته است. این آثار یعنی همون جای پاهایی که انبیا داشتن، اون ماجرای سلمان و امیرالمومنین رو که یادتونه دیگه، که سلمان دنبال حضرت امیر جایی میرفت، بعد نگاه کردن دیدن که توی جاده بیش از یه جای پا نیست، پرسیدن از سلمان، میگه تو همراه امیرالمومنین نرفتی؟ گفت چرا؟ گفتن خب پس جای پای تو کو؟ گفت من جای پای علاهده نداشتم، هر جا امیرالمومنین پاشو میذاشت بلند میکرد من پامو دقیقا همونجا میذاشتم، که معنای تشیع هم همینه. انبیا سبک کارشون اینه، قفینا علی آثارهم، گام در جای پای پیامبر قبلی میگذارن و مسیر او رو ادامه میدن. انبیا در واقع یک سلسله پیوسته هستند برای طی یک مسیر واحد، مکمل هم هستند. حالا خصوصا حضرت عیسی علیه السلام، میدونید دیگه، تورات رو نیامد نسخ کنه که بیاد مثلا انجیل رو به جای تورات بیاره، نه، انجیل مکمل تورات بود. لذا در دین حضرت مسیح در جنبه های خصوصا فقهی، دستورالعمل ها، احکام و امثال اینا، تورات ملاکه. الان هم شما میبینید دیگه، مسیحی ها بایبل که دارن، این هم عهد قدیم داره هم عهد جدید. عهد قدیمش تورات و رساله های پیوسته به تورات، عهد جدیدش هم چهار تا انجیل، متا و لوقا و مرقس و یوحنا، به علاوه حالا چند تا رساله ها مثل مکاشفات یوحنا و امثال اینا، مجموع اینا رو به عنوان کتاب مقدس قائلن. تو خود در واقع انجیل هم هست که از مسیح میگن من نیامدم که آیین موسی رو نسخ کنم، بلکه آمدم تکمیل کنم. فلواقع آیین هست مسیح جنبه های معنوی و اخلاقی و روحانی رو تقویت کرد در شریعت هست موسی. حالا شاید این تعبیر، نمیدونم چقدرم بشه روش تأکید داشت، ولی شنیدنش بد نیست براتون دیگه. میدونید قبل از حضرت موسی، خب بنی اسرائیل به یک ذلتی افتاده بودن، هویتی نداشتن، پامال حکومت فرعون و قبطی ها شده بودن. حضرت موسی آمد به اینا یه هویت داد و از جمله قوانین شریعتی برای اینها آورد، احکام فقهی براشون آورد، و لذا تورات از در جنبه های فقهی خیلی قویه، خیلی قویه، علی رغم حالا اون تحریفات و این حرفایی که شده، ولی خب هویتش یه همچین شخصیتی میده. لذا امروز هم میبینید یهودی ها متشرعند، اما مسیحی ها تشرعی ندارن. علتش اینه که به هر حال میگم اونا بیشتر به انجیل توجه کردن، و حالا غیر از ماجرای پروتستانتیسم و امثال اینها که اومد تضعیف کرد جنبه های فقهی رو و جنبه های احکام شرعی رو توی مسیحی ها، یعنی حتی مسیحیات کاتولیک باز متشرع ترن تا مثلا پروتستان ها و امثال اینا. ارتودکس ها که دیگه خیلی اونا قوی ترن باز توی جنبه های شریعتی و فقهی. علی ای حال این عرض می کردم که اصلا موسی آمدن یه همچین کاری کردن، یعنی تورات آمد یه همچین کاری کرد، منتها این اهتمام به جنبه های ظاهری و شریعتی و تشکیل حکومت و امثال این حرفا که حضرت موسی موفق شدن برش، کم کم در داخل یهود یک روحیه دنیاگرایی ایجاد کرد، و این دنیاگرایی، پول پرستی، ربا خیلی شایع شد در بینشون و امثال اینا. حالا یه جنبه های سحر و امثال اینا هم که از دوران قبل از حضرت موسی بهشون منتقل شد، یعنی این عرفان کابالا که امروز هست مقدار زیادی همون آیین‌های سحرآمیز قبل از حضرت موسی است که در بین قبطی‌ها عمدتاً وجود داشته تو مصر. علی ای حال حضرت مسیح آموزه‌هاش بیشتر جنبه‌های اخلاقی داره، جنبه‌های معنوی داره، مکمل تورات شد برای اینکه جامعه دنیاگرای دنیازده یهود رو به لطافت‌های عرفانی و معنوی هم هدایت بکنه. علی‌ای‌حال مکمله، یعنی انجیل مکمل توراته نه ناسخ تورات. قرآن آمد نسخ کرد تورات و انجیل رو، اما انجیل نیامد نسخ کنه تورات رو، بلکه اومد تکمیل کنه. فرمود قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات، یعنی تورات رو تصدیق کرد، نسخ نکرد، گفت تورات سر جاش معتبر، اما حالا این آموزه های انجیل رو هم به او اضافه میکنیم. و آتیناه الانجیل فیه هدن و نورون و مصدقا لما بین یدیه من التورات. ببین باز دوباره تأکید مجدده ها، فرمود که ما انجیل رو دادیم به عیسی ابن مریم، در او هدایت بود، نورانیت بود، و این انجیل مصدقا لما بین یدیه من التورات، این انجیل تصدیق میکرد اونچه که پیش از او در تورات آمده بود. و هدن و موعظتن للمتقین. بعد فرمود ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فیه، پیروان انجیل باید مبنای حکمشون در واقع مبانی الهی باشه. این نکته مهمیه که پیروان آیین الهی مقید به احکام و قوانین الهی باید باشن، نگن که خب حالا ما توی حالا مثل همون نظریه باطل نمیدونم صدف و گوهر و امثال این حرفا بگن آقا مثلا این احکام فقهی و اینا جنبه های ظاهری پوسته است، اینا عصری و نسلیه و وقتی زمان گذشت مثلا دیگه اینا اعتبار نداره، اینا ناظر بر همون زمان مثلا اون پیامبر بوده، شرایط زندگی بشر که تغییر کرد دیگه اونا منسوخ است و فقط همون جنبه های لطافت های عرفانی و معنوی و حال خوش معنوی و خلوت ها و آرامش های ناشی از ایمان به معنویت و اینا، فقط گوهر دین اینه، گوهر دین همین جنبه های لطافت های عرفانیه و اونا پوسته است و اون پوسته ها مقید به زمان نزولند و زمان نزول که گذشت دیگه اونا اعتباری ندارن. همین بحثایی که امثال سروش و اینا هم دیگه تو ایران مطرح کردن که حرف نوعی هم نبود، حرف غربی ها بود، این حرفا رو قبلا توی جامعه مسیحیت مطرح شد و به همین دلیل هم مسیحیت در واقع خالی شد از جنبه های شریعتی و جنبه های تقیدهای رفتاری به مذهب و فقط شد همون محبت و احساس نمیدونم خاص عاطفی نسبت به حضرت عیسی علیه السلام. و اینجا تأکیده که میگه بابا اهل هر دیانتی باید مقید به قوانین و احکام دین باشن، یعنی نظام زندگی دنیویشون باید در قالب قوانین الهی شکل بگیره، که حالا توی فرمایشات امیرالمومنین هست، تو فرمایشات از ابا عبدالله هست که انگیزه خودشون رو برای قیام یکی از جنبه هاش رو همین اقامه احکام دین بیان کردن دیگه. حضرت امیر تو نهج البلاغه است فرمود که اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان ولا التماس شیئا من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک و تقام المعطلة من حدودک. ببین یعنی اقامه حدود الهی، احکام الهی یکی از هدفهای اصلی امیرالمؤمنین توی جنبه های حرکت به سمت حکومت. حضرت ابا عبدالله هم تو همون سخنرانی که توی منا کردن برای همون آخوندهای خودفروخته به دستگاه خلافت معاویه، هنوز معاویه زنده بود دیگه، یک سال قبل از واقعه کربلاست این ماجرات، اونجا هم حضرت خیلی شبیه به همین عبارات امیرالمؤمنین رو میگن، تو حرف العقول نقل کرده، گفتم براتون مکرر دیگه، اونجا حضرت فرموده که اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا تنافسا فی سلطان. اونجا امیرالمومنین فرمودن منافسا فی سلطان، اینجا فرمودن تنافسا فی سلطان ولکن لنوریل احکام لنوریل. خلاصا اونجا هم فرمودن که میخوایم علائم جامعه دینی رو برگردونیم. الان سیمای جامعه ما رو نگاه کنید، واقعا سیمای جامعه دینیه. حجابمون، نمیدونم اقتصادمون، بانکمون، فلان. ما دیگه حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم. حضرت فرمود ما میخوایم برگردونیم، چهره جامعه از جامعه دینی برگشته و میخوایم احکام الهی رو ملاک و الگوی زندگی قرار بدیم. حالا این تاکید بر همینه که نمیشه مسلمان بود ولی بگیم مدل زندگیمون، سبک زندگی اون رو از جوامع و از فرهنگ‌های غیر دینی بگیریم. فرمود ولی یحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فیه، باید بر اساس این حکم بکنن. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، کسی که به غیر اون چه که خدا نازل کرده حکم بکنن، اینا فاسقن، اینا مرز دین رو دریدن و خارج شدن از حوزه دینداری. بعد فرمود و انزل نایلیکل کتاب بالحق مصدقن لما بین یدیه من الکتاب و محیمنن علی. حالا به پیغمبر اسلام میگه، میگه انزل نایلیکل کتاب بالحق، ما قرآن رو بر اساس حق نازل کردیم. حق ثابته، حق ثابته، تغییر پذیر نیست. دقت میکنید بر حقایق ثابت خلقت قرآن نازل شده و در نتیجه قرآن تغییر پذیر هم نیست، چون حق تغییر پذیر نیست. قرآن مبتنی بر حقه. انزلنا الیک الکتاب بالحق. حالا این کتابی که به حق نازل کردیم چیه؟ در تو ای پیامبر اسلام، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، این تصدیق کننده کتاب های آسمانی پیش از خودشه یا تورات و انجیله به طور خاص. و محیمنن علی، هیبنه داره قرآن بر کتاب های آسمانی قبلی. یعنی چی؟ یعنی هر چی از حقایق تو کتاب های آسمانی قبلی بوده تو قرآن مندرجه، وجود داره. نکته ای نیست که در کتاب های آسمانی قبلی وجود داشته باشه از حقایق و قرآن فاقد اون باشه. این محیمنه، هیمنه داره، احاطه کرده همه در واقع اون آموزه های الهی رو که تو همه کتاب ها بوده، جامع همه کتب آسمانی قبل قرآن. فحکم بینهم به ما انزل الله، حالا بین اینا ای پیامبر بر اساس ما انزل الله حکم کن. حالا این حکم کن هم به معنی داوری و قضاوت کنه، هم به معنی حکومت کن و اداره کن در واقع نظام اجتماعی این جامعه ایمانی رو. به ما انزل الله حکومت کن. حالا اینا بحثاییه که امروز دیگه خصوصا توی مباحث سیاسی امروز خب خیلی جدیه دیگه. بعضی ها معتقدن همونطور که عرض کردم که حالا دین چیز بدی نیست، ولی برای خلوتهای در واقع معنوی و خلصه های روحی و امثال اینا خوبه. حتی اخلاقیات هم نسبی میدونن، اخلاقیات رو هم نسبی میدونن، چه برسه به احکام. احکامو که میگن آقا اینا مال گذشته بوده و ما باید بریم از بانک جهانی مدل اقتصادمون رو بگیریم، بریم از نمیدونم فرهنگ غربی لایف استایلمون رو بگیریم و امثال اینا دیگه. فرمود نه، به ما انزل الله حکومت کن، یعنی نظام حکومتی تو باید به ما انزل الله باشه، بر اساس قرآن، بر اساس وحی الهی باشه. ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق، نکنه سلیقه ها، پسند ها، دیدگاه ها، گرایش های افراد تأثیر بذاره روی شیوه حکومتی تو. دقت میکنی منفعل بشی، بخوای بگی که حالا رضایت اینا رو هم یه جوری تأمین کنیم دیگه، حالا خیلی گیر ندیم به حجاب، خیلی مثلا سرقن مسائل مختلف و دیگه، حالا نمیخوام مستاقی خیلی وارد بحث بشم. فرمود ولا تتبع اهواهم، اصلا اداره جامعه رو تابع هوا و هوس مردم، سلیقه ها و پسند مردم قرار نده، بر اساس وحی الهی قرار بده. نکنه از ما جاءک من الحق تو منحرف بشی و به سمت سلیقه ها و در واقع پسندهای زمانه منحرف کنی نظام رو. لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، برای هر کدوم از شما یک مسیری قرار دادیم، شریعتی قرار دادیم، یک راهی قرار دادیم و یک منهاجی. شریعت مسیر عبوره، منهاج اون نوریه که این مسیر رو روشن میکنه. دقت میکنید این دوتا رو برای هر کدوم از شما از انبیا قرار دادیم ما. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده. اگر خدا مشیتش تعلق میگیره، مشیت تکوینیش تعلق میگیره، خب همه شما رو یه جامعه واحد قرار میداد. من یه بار عرض کردم خدمتون، ببینید همین بحث وفاق و امثال اینا که این روزا دیگه نقل مجالس سیاسی ما شده، ببینید هر وحدتی وحدت مقدس نیست. یادتونه دیگه اون آیات سوره بقره بود ظاهرا که فهمود کان الناس امتن واحده، مردم یه دست بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدا پیغمبر رو فرستاد این یه دستی رو به هم زد، یه عده شدن اهل حق یه عده شدن اهل باطل. کان الناس امتن واحده زیلش حدیث داریم حضرت فرمودن لا ضالین ولا مهتدین، یه دست بودن، نه گمراه نه اهل هدایت. یعنی چون اونجا نور وحی نتابیده بود، حق و باطل تفکیک نبود از هم که بگیم حالا یه عده پیرو به حقن یه عده پیرو به باطلن. اصلا الان چراغای این اتاق خاموش کنیم تاریک بشه، زشت و سیبا دیگه قابل تشخیص نیست که بگیم این خوشگلتره اون زشتره، نه قابل تفکیک نیست دیگه. البته ما اینجا هممون خوشگلیم، خیالمون چرا دوست اهل بیت زشت نیست. عرضم به حضور شما که بنابراین بیایم به وفاق. وفاق بر حول چی؟ بر حول چی؟ هر وفاقی مقدس نیست. ما توافق کنیم بر باطل این مقدسه؟ و قرآن هر جا دعوت به وحدت کرده معیار قرار داده، فرمود وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حبل الله چیه؟ حبل الله یه جلبش قرآن، یه جلبش هم اهل بیت. وفاق حول اینا بله، خیلی هم مقدس، خیلی هم دهنش اون کسی که این وفاق رو میگه ما میبوسیم از شدت علاقه بهش. اما وفاق منهای قید، بیاییم با هم خوش باشیم. آیا این منطقه انبیا بود؟ انبیا اومدن ظالم و مظلوم رو گفتن بیاین وفاق کنید با هم، چون این آقایون واقعا رویتشون اینجوریه ها. هم دیدید دیگه سخنرانی رئیس جمهور تو امریکا و نمیدونم مصاحبهش و اینا رو دیدید دیگه. وفاق بید همه اسرائیل سلاحشو بذاره زمین، ما هم سلاحمونو بذاریم زمین، با هم زندگی کنیم. حالا اون ظالمه این همه ملت رو از بین برد، سرزمین یه ملت رو غصب کرد، نمیدونم چه جنایتایی کرده، سلاحمونو بذاریم زمین، رئیس جمهور نظام انقلابی ایران پاشه بره تو امریکا هم که حرفی بزنه تو جمع خبرنگارا. پناه میبریم به خدا. بنابراین معیار میخواد، محور میخواد. وفاق حول چی؟ اتحاد حول چی؟ اتحاد حول حق بله، اما اتحاد حول باطل؟ یا اصلا همون کان الناس امتن واحده حق و باطل رو بذاریم که نه همین خوش باشیم با هم؟ چرا دعوا کنن امام حسین و یزید هم دیگه رو بغل کنن ببوسن؟ وفاق دیگه، وفاق یعنی وفاق معیار میخواد. فرمود ولو شاء الله لجعلکم امتن واحده ولکن لیبلوکم فیما آتاکم. فرمود اگه میخواست خدا با اراده تکوینی خودش همه شما رو یه دست میکن. چطور فرض کن ملائکه با هم مشکل ندارن، دعوا ندارن، حق و باطل بینشون نیست، سطوح مختلف دارن ملائکه از نظر مراتب و مقامات، اما دعوا با هم دیگه ندارن. خدا رحمت کنه امام خمینی رو دیگه، گفت اگه 124 هزار تا پیغمبر رو بکنن توی اتاق با هم دعواشون نمیشه، اما دو تا آدم معمولی رو بذارن هر کدوم میگه تو برو بیرون. فرمود این بستر رو ایجاد کردیم، نیومدیم به زور مثل ملائکه شما رو یه دست بکنیم. حالا زور که حالا یعنی با مشیت تکوینی، با قوه قاهره تکوینی، نیومدیم شما رو یه دست بکنیم، اختیار بهتون دادیم، حق و باطل رو عرضه کردیم تا خودتون انتخاب بکنیم. این کار رو کردیم ولیکن لیبلو بکن فی ما آتا کن، تا شما رو بیازماییم، ابتلا اون حقیقت شما رو آشکار بکنه. این بستری که فراهم کردیم که بتونید یه عدتون پیرو به حق باشید یه عده پیرو به باطل، این بستر، بستر آشکار شدن حقیقت پنهان در وجود خودتونه. و گفتیم جلسه قبلم ابتلا برای اینه که ما خودمون رو بشناسیم، نه برای اینکه خدا ما رو بشناسه. ما ضعف‌های خودمون رو بشناسیم، کاستی‌های خودمون رو بشناسیم و بریم ترمیم کنیم، درمان کنیم، برطرف کنیم اون عیب‌ها رو. مثالم زدیم، گفتم مثل این که میریم خونمون رو میدیم آزمایشگاه، آزمایش میکنن تا مریضیمون رو بفهمیم چیه، بعد بریم اون مریضی رو درمان کنیم. ابتلا برای اینه. خدا که میشناسه آدم رو، نیاز نداره به امتحان کردن برای شناختشون. ماها خودمون رو نمیشناسیم. عرصه‌های امتحان رو خدا پیش میاره تا ما خودمون رو بهتر بشناسیم، ضعف‌های خودمون رو بشناسیم. فضل ثانوی الهی ابتلا. لذا دیدید پیغمبر اکرم ظاهراً الله نقش شده که به خدای متعال عرضه داشت که خدای امت منو امتحان نکن. خدا من فهمون نمیشه، نمیشه امتحان نکن. امتحان به نفعشونه. امتحانشون نکنم خود اینا نمیفهمن نقصاشون چیه. بعد ناقص از دنیا میرن، تو اون عالم آدم های ناقصی خواهند بود. این امتحان لطف منه در حق اونها، نمیشه امتحان نکنم. بعد از کرد که پروردگارو پس حالا امتحانشون میکنی، اینا بعضیشون رفوزه میشن، اینا نذار امتهای دیگه خبر بشن، آبروشون پیش امتهای دیگه بره. خدا فرمود نمیذارم خود تو هم خبر بشی، نمیذارم تو هم خبر بشی، پیش خودم این راز میمونه. حالا ایها، بعد فرمود که حالا که بستر امتحان رو ایجاد کردیم و امکان متفاوت بودن برای آدم ها که راه های مختلف رو حق یا باطل رو انتخاب کنن، قل الحق من ربکم و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، و موده پیغمبر بگو حق از جانب پروردگارتون اومد، هر کی میخواد ایمان بیار، هر کی میخواد کافر بشه، این انتخاب شماست، این قدرت انتخاب رو به شما دادیم. ولی حالا که این بستر فراهم شد، از این بستر استفاده مثبت بکنید. فاستبق الخیرات، در خیرات با هم مسابقه بگذارید، در خوبی ها با هم مسابقه بگذارید. مسابقه نمیدونم سرکوب و غارت و جنایت و آلودگی و فساد و تبهکاری نداشته باشید، با هم تو دنیا طلبیاتون با هم مسابقه ندید، تو پلیدی ها و آلودگی ها، تو ظلم و ستم ها با هم مسابقه ندید. پس سبق الخیرات، در خوبی ها سعی کنید از هم سبقت بگیرید. الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. اولا چه خبر خوبی، فرمود هر طرف بری، راست بری، چپ بری، کافر بشی، مؤمن بشی، که هر جوری بشی ها، الالله مرجعکم جمیعا، همتون بالاخره دوباره میایین پیش ما، همتون برمیگردین پیش خودم. بی خودی خودتون رو به زحمت میندازی، بی خودی خودتو اذیت میکنی، با بیراه رفتن خودتو با مشکل میندازی، و الا آخر کار همتون میایین پیش ما، همتون میایین پیش من. اینجوری نیست که یه عده نیان پیش من، یه عده بیان پیش من. از مؤمن و کافر، از شقی و سعید، از نمیدونم پاک و آلوده، از تقی و فاسق، همه پیش خود من میایین. آخر این جاده یک مقصده، مون تا اونی که بدی کرده خب خودش رو به زحمت انداخته، خودش رو آسیب زده. اینجوری نیست که از قلم رو به حکومت من بیرون رفته باشه. لا یمکن الفرار من حکومته. و چقدر بشارت بزرگیه این؟ لا یمکن الفرار من حکومته. که بعضی پشتشون میلرزه، در حالی که از این بشارت بزرگتر من نمیدونم چیه. که نمیشه از قلم رو به حکومت خدا بیرون رفت. چقدر خوبه؟ اگه میرفتیم بیرون چه جای دیگه این نیست که بشه رفت بیرون دیگه. هر جه هستی قلم رو به حکومت خداست. کدوم خدا؟ خدای رحمان، رحیم، نمیدونم خدای خبیر، خدای غنی، قلم رو حکومت خداست همیان. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. اونجا وقتی برگشتین همتون پیش من اختلاف کردید دیگه، من به زور شما رو یک دست نکردم، بهتون امکان دادم، شما با هم اختلاف کردید. خب اون موقع میایم پیش خود من خبرتون میکنم، بهتون میگم که این اختلافاتی که کردید حق کدوم بود، باطل کدوم بود، و چه ضرری به خودتون زدید با رفتن مسیر باطل و گمراهی. و نحکم بینهم به ما انزل الله ولا تتبع. ببین چقدر تکرار پشت سر هم، چقدر تکرار فرمود بین مردم بر اساس وحی الهی حکم کن و حکومت کن، هر دو. ولا تتبع اهواءهم، حکومتت رو تابع سلیقه ها نکن، تابع پسند ها نکن، معیارت معیار ما انزل الله باشه، نه سلائق متنبع مردم. امیرالمومنین فرمود، فرمود امام اصغر با اون افدا که ظهور میکنن چیکار میکنن؟ یعطف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی. در شرایطی که مردم قرآن رو منطبق کردن با سلیقه ها و افکار خودشون، معیار رو افکار خودشون قرار دادن، قرآن رو طبق افکار خودشون معنا کردن، طبق افکار خودشون اجرا کردن، فرمود امام زمان میاد چیکار میکنه؟ افکار رو میاد منطبق میکنه با قرآن، سلیقه ها و پسند ها رو منطبق میکنه با قرآن. معیار سلیقه و پسند مردم نیست، معیار ما انزل اللهه. و نحکم بینهم به ما انزل الله ولا تتبع اهواءهم و حذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک. و اونها رو تحذیر کن، بر حذر بدار از اینکه بخوان بیان تو رو یه جوری گولت بزنن که از بخشی از ما انزل الله الیک، از اونچه که بر تو نازل شده، تو رو در واقع منحرفت کنن، تو رو تابع احباء خودشون بکنن، تو رو به اشتباه بندازن، تو رو تو شرایطی قرار بدن بترسونشون. بحذر هم فان تولوا فعلم انما یرید الله ان یصیبهم به بعض ذنوبهم. اما اگه پشت کردن گفتن نه آقا سلیقه ما نمیدونم، همین چی کاندیدا بود میگفتن که موفقم شد که نه، هر چی ازش میپرسن میگفتن به کارشناس ارجاع میدیم، به کارشناس ارجاع میدیم. حالا این به کارشناس ارجاع میدیم یعنی چی؟ یعنی معیار نداریم دیگه، یعنی معیار قرآنی نداریم، معیار وحیانی نداریم، معیار در واقع بلوی نداریم، هر چی کارشناس هر چی دنیا گفتن همون رو ما انجام میدیم. فرموده که پشت کردن به ما انزل الله، فعلم انما یرید الله ان یصیبهم به بعض ذنوبهم. فرمود بدون این پشت کردن یک بستری است برای اینکه اینها پیامد برخی از گناهان خودشون رو همینجا متحمل بشن تو دنیا. یعنی اگر پشت کردی به مدل الهی در شیوه زندگی، پیامدهای دنیاییش میاد پدرت در میاره. یه جمله عجیب امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن، فرمودن که هر کسی برای حل مشکلات دنیاویش، خیلی نکته مهمیه، تو اون کتاب مدیریت اسلامی نوشتم، اگر برای حل مشکلات دنیاویش از راهکارهای الهی عدول کنه، بره راهکارهایی که حالا مثلا میگن علمیه، میگن نمیدونم راهکارهای روز فلان امثال اینا، راهکار دیگری رو انتخاب کنه برای اینکه اون مشکل رو حل کنه، فرمود به مشکلی عظیمتر از اون خدا او رو مبتلا میکنه. اینکه الگوی دینی رو گذاشتی کنار و گفتی بریم از الگوی امریکایی و اروپایی و نمیدونم امثال اینا تبعیت بکنیم، کنز رو معیار قرار بدیم، نمیدونم فلان رو معیار قرار بدیم تو اقتصادمون، بدون که نه تنها مشکل اقتصادی حل نمیشه، بلکه به مراتب مشکلات عظیمتری هم پیش میاد. تجربهش هم دیدیم دیگه تو این سالهایی که به هر حال بیمهری شد نسبت به مدل‌های دینی و الهی توی اداره کشور و اقتصاد کشور و الان میبینیم پیامداشو دیگه. معضلات حل که نشد هیچی، به مراتب عظیم‌تر شد، عمیق‌تر شد مشکلات. همون پیامد برخی از همین پشت کردن به ما انزل الله رو تو همین دنیا، این گناه رو بخشی ازش رو همینجا تو دنیا متحمل میشن، یعنی زندگی دنیاشون میپوچه به هم. و این کثیرن من الناس لفاسقون، بسیاری از مردم فاسق، بسیاری از مردم فاسق. فسق گفتیم یعنی چی؟ یعنی پوسته دین رو شکافتن و رفتن تو حوزه های غیر دینی. و این کثیرن من الناس لفاسقون، و فرمود آخر آیه رو بخونیم، اف حکم الجاهلیت یبغون، اینا حکم جاهلیت رو میطلبن، دنبال اینه. چون ما دو تا حوزه بیشتر نداریم، حوزه دین با حوزه جاهلیت، حوزه اسلام با حوزه جاهلیت. این از در تاریخی تقسیم نمیشه این دو تا حوزه ها، که بگیم تاریخ قبل از بعثت پیغمبر تاریخ جاهلیت، تاریخ حیات پیغمبر به بعد دوران اسلامه. اینجوری نیست، اینجوری نیست. جاهلیت یه فرهنگه، تو هر مقطع تاریخ باشه اون جاهلیته. بنابراین بعد از پیغمبر اسلام هم جاهلیت تکرار میشه و شد. حکم بر اساس مدل‌های غیر قرآنی و غیر الهی، این حکم جاهلیت. جامعه غیر قرآنی این جامعه جاهلی است. اون مهم نیست بهش بگن سکولار، بهش بگن نمیدونم لائیک، بهش بگن نمیدونم مسیحی، بهش بگن یهودی، بهش بگن بودیست، بهش بگن نمیدونم هندوی، اصلا اینا ملاک نیست. فرهنگ غیر قرآنی فرهنگ جاهلیت، فرهنگ قرآنی فرهنگ الهیه. حالا میگه افا حکم الجاهلیت یبغون، اینا حکم جاهلیت رو دنبالشن، طالب اونن. و من احسن من الله حکما، آخه کدوم حکمی، کدوم حاکمی بهتر از خدا؟ لقوم یوقنون، برای کسانی که اهل یقین. امیدواریم این آموزه های قرآنی باورمون بیاد و تو مدل زندگیمون اثرش ظاهر بشه. این که من ریش بذارم، عمامه سرم بذارم، عبا رو دوشم بندازم، تسبیح دستم بگیرم، ذکر بگم، نمیدونم منبر برم، پشت تریبون برم، اینا هیچ کدوم ملاک نیست. ملاک عمل کرده هست. فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولون ما لا تفعلون. ملاک عمل کرده شماست، ملاک ایمان و کفر عمل کرده، یعنی هر چیزی آثاری داره، هر چیزی آثاری داره، از آثارش به اون چیز میشه پی برد. بابا یه بخاری اثرش گرم کردنه، اگه شما بخاری رو روشن کردین یه اتاق سرد شد هواش، دیگه اون بخاری نیست، بلا روش نوشته بخاری، مارک استاندارد هم زدن روش بخاری، نمیدونم گواهی نامه نمیم ایزو فلان هم داره به عنوان بخاری. ولی بابا جون بخاری اون چیزیه که گرم میکنه، ایمان یه چیزیه که یه سری آثار عملی داره، اسلام یه چیزیه که یه سری آثار عمل. وقتی اون آثار نیست، یعنی اون دروغی جعلی نیست واقعیتش. لذا معیار اون عملکردهای ناشی از ایمان، ناشی از کفر، ناشی از نفاق، معیار ایناست. لذا قرآن هم دیدید دیگه، تو سوره بقره تو هم آیات اولیش اومد همین سه گروه رو توضیح داد، و بعد سوره های مفصل منافقین سوره مستقل دارن و چقدر آیات مختلف اومده شاخص های رفتاری ایمان، کفر و نفاق رو قرآن تبیین کرده، برای اینکه ما دوچار توهم نشیم. حالا یه عده آدمای شیادن مثل منافقین، اونها وقتی بهشون میگن اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، اینا میگن چی؟ میگن انا آمنوا کما آمن السفهاء، خب اینا صریح میگن که ما، اما یه دستن دوچار توهم شدن، خیال میکنن راستاسی مؤمنن، خیال میکنن راستاسی مسلمونن. قرآن میگه بابا عمل کرده تو نشون بده ببینم چیکار کردی، اگر آتیش باید بسوزونه، اگه این آتیش هست باید بسوزونه، اثر این آتیش کو، اثر این کو، عملکردها آثاره. ببین اصل ایمانه ولی تفکیک پذیر نیست از عملکرد. حالا برید تو اصول کافی نگاه کنید، ابواب متعددی در کتاب الایمان بلکوب همین بحث رو مطرح کرده. تو اون کتاب سر حق نوشتم یه تیکه هایی راجع به همین بحث، به عنوان یکی از لغزشگاه های سلوک که اینا که میگن آقا دلت پاک باشه ظاهرت مهم نیست امثال اینا، اونجا توضیح دادم روایتشون اینا رو اونجا یه خدا آوردم. عمل کرده مهمه، اسم نظام جمهوری اسلامی باشه این که نشد اسلامی هست، عمل کرده نظام باید جمهوری اسلامی باشه، بله پاکستان هم جمهوری اسلامی پاکستان. عمل کرد کو، دستاورد کو، ثمره کو. نظام دینی تشکیل میشه برای اینکه یک اتفاقاتی بیفته، اگر اون اتفاقات نیفتاده اون نظام اسمش فقط دینه. یک انسان ایمان میاره، این ایمان اثرش هم در روحیاتش، هم در خلقیاتش، هم در رفتارهاش ظهور میکنه، هم در اندیشه هاش ظهور میکنه. خب اگر این علائم در روحیات من نیست، در خلقیات من نیست، در اندیشه و افکار من نیست، در آرزو و آرمان من نیست، در گفتار و کردار من نیست، کدوم ایمان؟ کدوم ایمان؟ گو از کوزه همان برون ترابت که در اوست. اگه ایمان اون تو بود اینا باید ظاهر بشه. اما آیه شریفه فرمود مثل و کلمت انتیبه که شجرت انتیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما توتی و کلها کلهینن به ازن ربها. بابا اگر این درخت درخت توحیده، در زمین قلب تو ریشش مستحکمه، اصلها ثابته، بابا فرعها فی السما باید این شاخهاش تو آسمان روح تو، آسمان روان تو، آسمان پیکر تو، این شاخهاش باید گسترده شده باشه و میوه داده باشه. تو تی اکله ها کلهینن به ازن ربا، هر دم یک خلق نیکوی جدید تو ظاهر بشه، هر دم یک گفتار دلنشین جدید از تو صادر بشه، یه اندیشه زیبای جدید در تو خلق بشه، یه روحیه لطیف و نورانی جدید در تو ایجاد بشه. این درخت اگر کلمه لا اله الا الله در قلب تو کاشته شده، این درخت رویده، این آثار اون درخته. خب اگر این آثار رو نداره، مطمئن باش که اون درخت لا اله الا الله نیست، یا دوچار توهمی یا دروغ داری میگی، از این دوتا خارج نیست. لذا کنارش هم فرمود مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثه اشتصت من فوق الارض ما لها من قرار. علی ای حال امیدواریم خدای متعال این بذر ایمان، بذر ولایت، بذر توحید رو که در قلب ما قرار داده به مدد خودش، به عنایات خودش بارور کنه و در همه لایه‌های وجود ما این میوه‌های زیبایی که این شاخه‌های این درخت توحید و ولایت در واقع می‌گسترانه، این میوه‌هاش ظاهر بشه، عملی بشه. این حالا در جنبه فردی، در جنبه حکومتی و نظام دینی هم همینطوره ان شاء الله. یه صلواتی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.